در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض کنم حضور شما مخاطبان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، خیلی خوش اومدید به این برنامه در روز یک شنبه دیگه که از شهر مقدس قم خدمتگزار شما هستیم. عرض میکنم السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. خیلی خوش اومدید به برنامه. خب این روزها کشور ما شاهد اتفاقها و رخدادهایی است که به نظرم حاوی چندین نکته مهم برای گروه‌های مختلف که بدک نیست حواسمون بهش باشه. نکته اول این که شما مردم عزیز، شریف و نجیب و مقاوم ایران زمین یه بار دیگه وفاداریتون رو به نظام مقدس جمهوری اسلامی و به ولایت و مقام معظم رهبری و عشقتون رو به وطن به بهترین شکل ممکن دارید نشون میدید، توی تجمعات، توی راهپیمایی ها، در محکومیت برخی اتفاقات تلخ و ناگوار. دست مریزاد به شما مردم عزیز. نکته دوم این که به هر حال هر کسی توی این کشور در جایگاه یک شهروند، در جایگاه دولتمرد و در جایگاه مسئول وظایف خودش رو باید انجام بده به نظرم، و فارغ از آنچه که در نکات بعدی حالا هم من اشاره میکنم هم احتمالاً این روزها هممون درگیر هست ذهنمون باهاش، اینکه به هر حال باید مراقبت بکنیم و مواظبت بکنیم از آنچه که با چنگ و دندون، با خون، با ایثار جان طی سالها به دست آوردیم، و هممون باید برای حفظ این نظام مقدس که هیچ جایگزین شایسته تر از اینی بدون شک براش وجود نداره آنچه که میتونیم تلاش بکنیم. نکته مهم بعدی این که خب توی این سالها ما گاهی شنیده بودیم، گاهی تصاویر در حدی که منتشر میشد رو از برخی جنایاتی که گروه‌های مختلفی مثل داعش و مثلا تحریر الشام و یا این و اون انجام میدادند رو کم و بیش مطلع میشدیم، اما این که بعضیاش کف خیابون تو کشور ما، تو مملکت امام زمان عملاً رخ بده، این رو باورمون هیچ وقت نمیشد. و آنچه که بعضی نقاط کشور ما ولو محدود باشه الان داره دیده میشه یا دیده شد طی روزها و شبهای گذشته، این دیگه نه اعتراض اسمشه، نه فرض بفرمایید تجمع اسمشه، این رسما تروریسمه که در کف میدون داره جنایت میکنه. ما کجا دیده بودیم در ایران اسلامی که ببخشید از ساحت همه شما بیننده ها و شنونده ها از این عذرخواهی میکنم که انسانی رو سر ببرن، کجا دیده بودیم که با تیر مستقیم، با سلاح گرم، کودک و زن و مرد، کاسب و نیروی نظامی و انتظامی رو هدف قرار بدن؟ این رسما تروریسم و تو ادبیات خاص ما عنوان محاربه روش هست و تکلیفش روشنه، و به نظرم باید خیلی سریعتر از اینی که هست این ماجرا یه جوری تمام بشه. آنچه که با روح و روان مردم ما داره بازی میکنه، جنایت هایی که بی سابقه است و به غیر از واژه محاربه واقعا هیچی دیگه نمیشه اسم روش گذاشت. نکته مهم بعدی این که بذارید با یه سوال وارد این نکته بشم. چرا چرا واقعا کی باید جوابشو بده، نه اینکه معلوم نیست، اما من در جایگاه نیستم که الان بگم باید فلان کس یا فلان گروه جواب بدن. چرا باید فضای مجازی در کشور ما اینقدر لجام گسیخته باشه، اینقدر بیدر و پیکر باشه، اینقدر بدون نظارت باشه؟ ممکنه الان به کسی بر بخوره، اشکالی نداره یه دوستی حرفی بزنه که به دوستی بر بخوره، بهتر از اینه که دشمن از همین فضای مجازی لجام گسیخته و افسار گسیخته و بی در و پیکر کاری بکنه که هممون اون وقت ناراحت بشیم. فضای مجازی ما نظارت میخواد، مراقبت میخواد. وزیر محترمی که مربوط به این کار هست، رئیس محترم جمهور، رئیس محترم قوه قضاییه، رئیس محترم قوه مجریه، حقیقتاً شماها رو به خدا، به خاطر خدا، به خاطر نظام و به خاطر خون شهدامون، این یه مقدار از سلامت اخلاقی، سیاسی و معنوی و دینی که برامون مونده رو نذارید در فضای مجازی آلوده‌ای که بی حساب و کتابه قربانی بشه و از دستمون بره. خیلی زود دیر شده و همین الان هم به نظرم دیره. یه حرکتی میخواد، یه اتفاقی میخواد، یک تصمیم بزرگ و قاطع میخواد برای فضای مجازی که به نظر من یه بخشی در کنار همه کارهای خوبی که میشه توش انجام داد تبدیل شده به آموزش فساد اخلاقی، سیاسی و رفتاری و تبدیل شده به یه جایی برای آموزش بزه، آموزش چگونه خرابکاری کردن، تخریب کردن، غارت کردن و جنایت مرتکب شدن. و نکته مهم دیگه در کنار اون نکته قبلی اینم عرض بکنم که یه سری سکوها هست که بعضی ها سینه چاک رفع فیلترش هستن، اینکه این فضا باید باز باشه، باید همه استفاده بکنن. اینستاگرام و تلگرام رو عرض میکنم مشخصن، و به قول یکی میگفتش که چاقو رو هم میشه باش میوه پوست بکنی، هم میشه باش جنایت انجام بدی. آقا ما از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما رو مس کنید. ما اون بخش خوبش رو روی چشم میگذاریم، ولی وقتی قراره که بدون نظارت در کنار بخش‌های خوب و فواید مثبتش این همه جنایت اخلاقی، سیاسی و اقتصادی و کلاهبرداری و آموزش بزه در حوزه‌های مختلف داده بشه، آقا به نظرم به درد ما نمیخوره. این راست کار ما نیست به قول امروزی ها. اینستاگرام، تلگرام داره فاجعه بار نسل های ما رو از بین میبره، خانواده های ما رو از هم پاشیده، نوجوان و جوان ما رو، چندین نسل ما رو داغون کرده و از بین برده، ولی همچنان پای کارش وایسادی، ما اونم بدون هیچ نظارت. و نکته آخر که عرض بکنم، ببخشید طولانی شد، نیروهای امنیتی، نهادهای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی، دمتون گرم، دمتون گرم، پرچمتون بالا. به خداها شماها مردید، بقیه عداتون رو به قول معروف در میارن، خون میدید، جان میدید، در کف خیابون شب و روز ایستاده اید تا من اینجا بشینم الان افاضات بکنم و حرف بزنم. دم شماها گرم، خدا قوتتون بده و سلامتی بهتون بده و انشالله در پناه امام زمان، تو مملکت امام زمان به زودی زود اون آرامش، اون امنیت، اون سکونی که داشتیم رو دوباره خواهیم داشت به کوری چشم دشمنان و به همت شما نیروهای عزیز و مردم گرامی و رهبری داهیانه ولی امر مسلمین. خیلی شرمندم، خیلی به خدا ببخشید من طولانی حرف زدم و شما هم همینطور. حاجی رفیعی عزیز منو عفو بفرمایید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. انشاءالله که از رجبیون باشیم
انشاءالله،
و ماه رجب از نیمه هم گذشت، این فرصت‌های باقی مانده از رجب رو انشاءالله ازش بهره مند باشیم.
الهی آمین.
به ویژه بعثت پیامبر که در آستانش قرار داریم و بعد هم ماه شعبان. در راستای مطالب خوبی که شما فرمودید، یکی دو تا نکته هم من عرض می‌کنم و بعد وارد بحث میشیم. در روایات ما اومده عاقل‌ترین مردم کسیه که دو چیز رو خوب بشناسه. ان اعقل الناس من عرف ربه فاطاعه، خدا رو خوب بشناسه و ازش اطاعت کنه. همینجا عرض کنم به عزیزانی که گله میکنن از بی‌توجهی بچه‌هاشون به نماز، یا الان ماه رمضان میاد روزه، یا حجاب یا دینداری، علتش همینه، نشناختن خالق رو. اگه بدونن تو نماز با کی حرف میزنن نماز میخونن، اگه بدونن تو روزه دارن تشبه به خدا پیدا میکنن روزه میگیرن، اگه بدونن چقدر با حجاب پیش خدا محبوب میشن، حجاب و رعایت میکنن. لذا خیلی زیبا این روایت میفرماید به اصطلاح عاقل ترین مردم کسیه که پروردگارش رو بشناسه و اطاعتش کنه. یعنی اطاعت از روی چی باشه؟ از روی شناخته باشه. دوم، عرف عدوه فعصاه، دشمن رو بشناسه و باش مخالفت کنه. بینندگان عزیز، ده های قرآن، 13 سوره قرآن با دشمن شناسی آغاز شده. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. یکی از بزرگترین خطرات تو زندگی اینه که انسان دشمن رو دوست بپنداره. این آیه دیگه، سوره ممتحنه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. و این به هر حال که بعضی بزرگان هم میگن ببینید دشمن کجا رو حمایت میکنه، بدونید اشتباهه. یعنی شما نباید اونجا رو حمایت کنید. دشمن کیو داره میزنه، شما از اونجا حمایت کنید. این نکته بسیار مهمی است. ولذا این حوادثی که شما اشاره کردید و کشور ما هر چندگاهی تحت تأثیرش قرار میگیره، منتها این دفعه متفاوت. تفاوتش به این که خب منجر به اسلحه و محاربه و حضور در خیابان با حالت نظامی و برخوردهایی که آدم شرمنده میشه واقعا. من یکی از این عزیزانی که 4 فرزند داشت در قم، بنده هم میشناختم ایشون رو، آدم متدینی بود، شهید اسدی.
بله.
4 بچه کوچک، آدم متأثر میشه به چه دلیلی. یا حضرت عالی فرمودید بعضی از برخوردهایی که صورت گرفته. این نکته مهمی است. ببینید بینندگان عزیز، حالا من البته مزاح اینجا بکنم، اگر این افراد خبیث که اسمشون رو نمیارم در رژیم صهیونیستی در امریکا، اگر اینا از این جریان ها حمایت نمی کردن، شاید موفقیتشون بیشتر بود. یعنی مثلا خود حمایت اونا مردم رو چیکار کرد؟ از اینها دور میکنم. آقا اینا اگر کارشون درست بود که اون آدم خبیث نباید حمایت میکرد. لذا فرمایش درستیست، واقعا باید صف اعتراض، صف انتقاد، صف خیرخواهی جدا بشه از صف ایجاد اقتشاش، محاربه، به هم ریختن. این نکته‌ایه که همه میفهمند. من همینجا به مسئولین محترم نظامم عرض میکنم، ببینید این که باید این قصه جدا بشه روشنه، این که این کار اشتباه بوده، اشتباه، خطا، و همونطور که اشاره کردید یک رو محاربه است، این رای تردید نیست، مردم اینو میفهمن. اما شما هم آسیبها رو رفع کنید. ببینید نقاط آسیب کشور کجاست. من یه بار دیگه هم تو این برنامه گفتم، از اون اتفاقات نیفتاده بود، من یک پیامی رو دارم هنوز تو فضای مجازی، برای یکی از وزرا فرستادم. اینو دیگه تو برنامه زنده عرض میکنم، از اون آقای وزیرم عذرخواهی میکنم. شاید این به اصطلاح حدود 45 روز پیش، 1 ماه پیش بود، یک کلیپی برای من کسی فرستاده بود راجع به این مقدار نابسامانی بازار. من این کلیپ رو برای اون آقا گذاشتم، وزیرش نوشتم آقا مواظب باشید، اگر این بار اختشاشی صورت بگیره خطرناکه. حالا به این تعبیر هست، هنوز هیچ اتفاقی هم تو کشور نیفتاده بود، هنوزم گرانی آغاز نشده بود به این شدت. پس اینو هر کسی میفهمید که ما نباید بهانه بدیم. لذا نقاط آسیب رو شما از اون طرف فرمودید. اجازه بدید من تکمیل کنم فرمایش شما رو با این نگاه که مسئولین محترم مواظب باشن نقاط آسیب رو در کشور بشناسن و جلوش رو بگیرن. من آشنا نیستم، من اقتصاددان نیستم، حق یعنی اگه چیزی هم بگم از روی کارشناسی نیست، اما به اون عقل کم اندک عوامی خودم میفهمم بخشی از بانک ها دارن این مملکت رو دچار تورم میکنن، دارن دچار تنش میکنن، حالا چه خصوصی چه دولتی. خود آقایون هم میگن، میگن فلان مؤسسه تورم رو 5% 10% مثلا افزایش داد. چرا مینشینید ده ها شعبه برای این مجموعه خصوصی یا عمومی زده بشه بعد بیایید جمعش میکنید؟ نظام ربا ناخواسته داره کشور رو متلاشی میکنه. این نظام ربا باید بارها مراجع فرمودن، بارها آیت الله عظمای جوادی آملی فرمودن، فرمودن این آیه قرآن که خدا میفرماید تنها جایی که خدا گزینه نظامی روی میز گذاشته، فعزنو به هربن، این
من الله.
من الله بحث رباست. چرا این در واقع چرا باید یک نظامی با این اقتدار، با این جایگاه، الحمدلله با این پشتوانه مردمی بنشینه تأسف بخوره که آقا عرض بر نمیگرده؟ چرا بر نمیگرده؟ جلوشو بگیرید، برخورد کنید، برش دارید اون مسئول رو. آخه این شدنی نیست. من یه بار دیگه هم عرض کردم، گفتم آقایان هم در قوه قضاییه هم در سایر قوا مجریه مقننه گاهی میان این حرفا رو با بنده و جنابالی مطرح میکنه، آدم فهم میکنه مثلا ما کوتاهی کردیم، ببخشید چشم میریم اشاره جلوشون میگیریم. آقا شما در رأس قوه هستی، چرا گزارش میدی؟ چرا اظهار درد میکنی؟ مگر اون مجموعه ای که حالا من اسمو میبرم، به منم ربطی نداره، اون مجموعه ای که عرض شما رو برنگردانده یک مجموعه بین المللی است، یک مجموعه زیر مجموعه سازمان ملل، زیر مجموعه شماست، پتروشیمی شماست، مجموعه شماست، برای شما داره کار میکنه. چرا این نباید؟ ببینید اینا نقاط آسیبه. اگر عرض بر نمیگرده، اگر بانک ها سرخود دارن عمل میکنن و یه مقداری ایجاد این آسیب ها، اگر جوان عزیزی که میاد تو مصاحبه میگه آقا من قبول ندارم، نباید با این، مگه این نیروی انتظامی از کره مریخ آمده؟ این بچه همین مردمه. مگر این بسیجی، مگر اون عزیزی که بلوک رو سرش انداختن از بالای تهران، تو تهران از بالای بلندی یکیشون قطع نخاع شده، یکی دچار آسیب دیگه، مگر این از یک کشور دیگری؟ این بچه های من. منتها اون جوان که آرام ایستاده میگه آقا من 8 ماه 9 ماه تو صف وام ازدواجم، خب بدید وام ازدواج من. این نکته مهمی است. یعنی ما تو تمام قضایا یک سویه نباید نگاه کنیم. بدون تردید افراد حق انتقاد دارن، حق اعتراض دارن، مثل بازاریان عزیزی که رهبر عظیم و شأن انقلاب تأیید کردن، فرمودن کار درستی بوده، یعنی به این معنا که روششون درست بوده. من بعضی از کشورها برای تبلیغ رفتم، یه پارکی دارن، یه جایی دارن، یه مجموعه ای دارن، شما میرید مجوز میگیرید میاید. اینا سالها تو مجلس هم مطرح بوده که آقا راهکاری برای بیان اعتراضات مردمی
تعریف
بشه. آقا مثلا فرض میکنید که این سازمان، فرض میکنیم مثلا افراد بازنشسته، معلم، نمیدونم، مجموعه مثلا فلان اداره میخوان انتقادی رو به دولت برسونند، همونطور که الان مثلا دفتر مقام معظم رهبری حفظه الله بخش ارتباطات مردمی داره، یعنی طرف میتونه نامه بنویسه، اینو تعریف کنیم، این کاری که الان داره انجام میشه مسلم غلطه، باید برخورد بشه. اما نکته اساسی اینجاست، بنده گفتم اون ضلع بعدی رو وارد میشم، اینه که انشاءالله خداوند کمک میکنه، باید حواسمون جمع باشه، کشورمون حفظ بشه، نظامی که این همه شهید داده، این همه هزینه کرده. مطمئن باشید دشمنان خواب خوشی برای ما نمیبینن. اون جایی رو که زدن زمین مگه چه خواب خوشی براشون دیدن؟ اما آیان مسئولین، اون آسیبهایی که منجر به تورم، منجر به گرانی، منجر به نارضایتی شده، اونها رو هم رفع کنید، اعلام کنید آقا ما این وام ازدواج جوانها رو مثلا میدیم. خب این جوانی که مثلا یه وقت متوجه میشه یه آقای این همه پول رو از کشور خارج کرده اما این تو وام ازدواجش بود، خب صداش در میاد.
درست.
لذا این باید روش توجه بشه. و اون نکته ای هم که شما اشاره کردید نکته صحیح است. تو خود کشورهای پیشرفته دنیا، کشورهای غربی، خود اونهایی که این پلتفرم ها رو تولید میکنن،
بله.
یه حساب کتابیه، محدودیتیه و در واقع توجه دارن که چگونه کار پیش بره. البته من تخصصم نیست، باید اونی که اونایی که تخصصشونه تو این رشته وارد بشن، ولی مواظب باشیم خود ما ایجاد تنش تو جامعه نکنیم. بله، اگر اجازه بفرمایید من وارد بحث دعای مکارم الاخلاق مربوط هم از اتفاقا بحثمون امروز، شما اگر نکته‌ای دارید.
نه، من فقط همین فرمایش اخیر حضرت عالی رو اینطوری در واقع یه جمله، نه تفسیر نه هیچی، اصلا من انقدر بی‌ادبی نبود
شما رفسن.
ولی میخوام عرض بکنم که آنچه واقعیته الان آجا تو میدون اینه که آقا اونی که الان داره هم حمایت میکنه از اونور، هم الان تو بوق و کرنا که من کنارتم فلانم، اون به خون من و تو تشنست. حواسمون جمع باشه، ما آبیاری نکنیم نهالی رو که او کاشته و سالهاست امید بسته به رشدش ولی انشاءالله به هیچ جا نخواهد رسید، و اونی هم که کف خیابون الان داره جنایت سیاهی رو انجام میده که دیگه حالا گفتنش جالب شاید نیست، او هم بدونه تکلیفش روشنه، تروریسم و محاربه تعارف بردار نخواهد.
بله، یه نکته ای هم به خواص عرض میکنم. خواص که میگم ممکنه خواص تو بخش روحانیت باشه، تو هنرپیشه های عزیزمون باشه، توی مثلا فرض کن اهل هنر باشه، اهل قلم باشه. ببینید، آدمها رو تو بحران میشه شناخت. من یه مثالی بزنم. وقتی سر مقدس ابا عبدالله رو در مجلس یزید اون نانجیب شروع کرد چوب خیزران زدن، خب جلو زن و بچه زینب کبرا حضرت رباب خیلی ها نشسته بودن، یکی از اینا بلند شد، ابا سعید، گفت نزن، بارها دیدم پیغمبر این لب و دندان رو
بوسید.
این آدم کارش خیلی با ارزشه. چرا؟ چون تو بحران مقابل یه دیکتاتور بلند شده و حرف میزنه. وقتی ابن زیاد رفت بالای منبر شروع کرد توهین به ابی عبدالله علیه السلام، یک عبدالله ابن عفیف جانباز از ناحیه دو چشم بلند شد، گفت دروغگو ساکت باش. حسین این صداقت دروغگو تویی و پدرت، دفاع کرد. آقایونی که جزو خواصید، یا سکوت کنید یا حق رو بگید. اینجا حواستون جمع باشه، حرفایی که میزنیم بعدن مسئولیت شرعی داره، خیلی مهمه. شمایی که میبینید مثلا یه اتفاقی برای یک خانمی افتاد چند سال قبل تو کشور ما، درست غلط همه حمایت کردید، همه اومدید، اما امروز یک دختری که بلند شده با پدرش بیاد داروخانه، بچه دختر 3 ساله به شهادت میرسه، یا به قول شما گردن کسی، سر کسی از بدن اونطور جد، شما بگید این درست نیست. اینو این اقل کاری که از شما میاد، این اقل، این هموطن نیست اون هموطنه، این انسان نیست اون انسان، فرقی نمیکنه. چطور شما در دنیا، شما ملاحظه بفرمایید در خود ایالات متحده ای امریکا پلیس به یک زنی شلیک کرد، 75 شهر اومدن به خیابون اعلام کردن این کار کار غلطی، و خیلی از آدمایی که به نام بودن بعدها تاریخ، من اصلا کار به اصطلاح امروز ندارم، و قیامت یوم تبل السرار اینا رو قضاوت میکنه. ما میگیم لعن الله امتا قتلت، که حسین جان لعنت خدا بر اون امتی که تو رو کشتن، و لعنت خدا بر اون کسایی که شنیدن تو کشته شدی و راضی بودن. سمعت بذلک فرضیت به، این فرضیت به نشید. سکوت گاهی اثر داره. نه آقا، ما جامعه هنری، ما جامعه اهل قلم، ما جامعه شعرا، ما جامعه مثلا
ورزشی،
اعضای هیئت علمی، آقا این امروزه، امروزه. ببین من مثال زدم برای شما، تو بحرانه که این حمایت، بله آبا از آسیاب افتاد و کارها تمام شد و قصه تمام شد و همه جا آرام شد، بگیم خب حالا ما میایم مثلا شعرمونو میخوانیم، ورزشمونو اجرا میکنیم، فیلممونو بازی میکنیم، این که میشه انسان در واقع. من اینو به عنوان یک مسئله شرعی عرض میکنم، و یعنی این اقل کاریست که توی بحران، حتی اگر شما از فلان آقا خوشت نمیاد، اما این کار غلطه. بسم الله تعالی مردم، زدن بچه 6 ماهه، بچه 3 ساله توسط این گروه ها، این کار غلطی است. کشتن یک نیروی انتظامی یا یک افسر یا یک بسیجی این کار، این مهم، نکته مهم است. و اما وارد میشیم به این بخش دعای امام سجاد علیه السلام که امام از خدا میخوان خدا یا به من توفیق بده یه سری کارا رو انجام ندم. یکیش اینه، ولل اما ان سبیلک، خدا یا به من توفیق بده در مسیر تو، در صراط تو نابینا نباشم، کور نباشم، راه رو پیدا کنم، بصیرت داشته باشم، شناخت داشته باشم. قرآن کریم میفرماید بصیر و اعما با هم مساوی نیستند. ببینید بینندگان عزیز، یکی از نکات مهمی که تو قرآن روش تاکید شده بحث معرفت، بحث شناخت. همین جریانای اخیر جوانای ما باید بشناسن دشمن کیه، دوست کیه، حق چیه، باطل چیه. لذا اینی که ما در مسائل مربوط به حق و حقیقت سمون بکمون امی به قول قرآن کریم کر و لال و کور بشیم، نفهمیم هر چیزی رو، دقت نکنیم، این بزرگترین ضربه رو به جامعه میزنه. بنده یک عوامل، حالا شاید 8-9 مورد باشه نمیدونم، یادداشت کردم اینجا، عواملی که بصیرت رو از ما میگیره، شناخت رو از ما میگیره. یعنی توضیح این فرمایش امام سجاد که به خدا عرض میکند خدای توفیق بده من اما نشم تو سبیل تو، یعنی چشم بسته نباشه. میدونید که این اما ربطی به اون اما نداره ها.
بله.
ممکنه چشمش خیلی هم خوب ببینه، ابو جهل خیلی هم خوب میدید، ولی اما بود،
چشم دل
نبینه. قرآن میفرماید لهم اعینون لا یبصرون بها، چشم دارن اما نمیبینن. اینایی که عرض میکنم بینندگان عزیز، اینها موجب میشود اون اما برای ما رخ بده، اون وقت دیگه واقعیات زندگی رو نبینیم. یعنی آدمی مثل ابولهب،
بله،
که عموی پیغمبره، خوب پیغمبر رو میشناسه، شاید مثلا اون آقایی که از یه شهر دیگه اومده، یا ابازر مثلا انقدر پیغمبر رو نمیشناخته، این عمو شد یا این برادرزادش، یه همچین آدمی را میافتاد پشت سر پیغمبر وقتی ایشون برای تبلیغ میرفت، میگفت که این مجنونه، داریم معالجش میکنیم، شما کاریش نداشته باشید. خیلی حرفا، نعالجه، داریم چیکار میکنیم؟
محالجه.
یعنی او بیاد پیغمبر رو مجنون بخونه، دیگه توقع از بقیه چیه؟ معلومه. اینه که باعث میشود در واقع انسان گاهی از مسیر حق انحراف پیدا کنه. این عوامل رو خواهش میکنم بینندگان عزیز دقت کنن، عواملی که کوری دل میاره،
بله،
عواملی که بصیرت رو از ما میگیره، عواملی که موجب میشود ما توی راه، تو مسیر اشتباه بریم. یک، حب و بغض نادرست. حب و بغض خوبه، اما آدم بی دلیل به یه چیزی عشق ببرزه، حب و شی یعمی و یسم، یعنی آدم چیز رو خیلی دوست داشتن افراطی. داشتیم کسایی که به خاطر علاقه به فرزندشون جلوی اسلام وایسادن، به خاطر علاقه به همسرشون جلوی اسلام. اینی که در روایات داریم که فرمود چند تا محبته که انسان رو از خدا دور میکنه، حب دنیا، که محبت دنیا
رأس و کل خطیه.
این یک عامل. عامل دومی که باعث میشود این عما و نابینایی و کوری دل اتفاق بیفته، هوا و هوس. افرعیت من اتخذ الهه
هوا،
آفت العقل الهوا، هوا و هوس. وقتی هوا و هوس، ببینید ما یه هوا داریم یه عقل، نا با هم درگیرند، تقریبا هم آدم میفهمه کدومش هوای نفس، کدومش مادر بت‌ها، بت نفس شماست. لذا در روایت دارد خالف هواک فانه اسمک و اعماک، هوای نفس هم کورت میکنه
هم
کرت میکنه، نمیذاره حقیقت رو درک کنی. اینم عامل دوم. عامل سوم لجاجت. این خیلی مهمه. قرآن میفرماید لجو فی طغیانه. بر بعضی از روایت داریم که لجاجت مادر همه گرفتاری ها و شر هاست. ببین رو لج میفته با یک کسی، لذا حاضر نیست حق رو ببینه، حاضر نیست واقعیت رو ببینه. این لجاجت گاهی عامل میشود که این اما اتفاق بیفته. چون فرصت برنامه کمه من یه قدر اینا رو سریع عرض میشم. عامل چهارم کبر، غرور، نخفت، آفت العقل الکبر. عبدالله ابن مسعود نشست رو سینه ابو جهل. حالا یه قصه دیگه هم داره اینو بگم. سوره الرحمن که نازل شد، عبدالله ابن مسعود و یا رسول الله من برم ابلاغ کنم تو مسجد الحرام، برو. بلند شدن باید تو مسجد الحرام، حالا ابو جهل نشسته، مشرکین نشستن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ابو جهل اومد جلوی یه سیلی محکم خوابون تو گوش عبدالله ابن مسعود که میگن این پرده گوشش پاره شد، آسیب دید، گرفت گوشش رو گریه کنن آمد میشه پیغم، گفت یا رسول الله زدنم. جبرئیل نازل شد در حالی که لبخند میزد. پیغمبر تعجب کرد، برادر جبرئیل کتک خورد تو میخندی؟ یا رسول الله من یه چیز رو میبینم بعدن تفسیرش رو بهت میگم. البته خب پیغمبر هم اونچه رو که میخواست بدانه میدانست، میدونید که پیغمبر ما و ائمه ما اگر چیز رو میخواستن بدانن از آینده خدا بهشون اذن داده بود. آقا گذشت جنگ بدر، ابو جهل افتاد روی زمین، عبدالله ابن مسعود نشست رو سینه‌اش. جبرئیل این صحنه رو میدید که یه روزی همین آدمی که سیلی زد زیر دست و پای این عبدالله ابن، یه نگاهی کرد گفت کی هستی؟ گفت ابن مسعود. گفت برو پایین، منو تو میخوای بکشی؟ برو یه آدم حسابی بگو بیاد، یه از این مثلا آدمایی که قبیله‌ای دارن ده. ببین چقدر نخوت داره،
زیر دست و
زیر دست هم و پا هم داره
تکبر می‌ورزه.
تکبر می‌ورزه. گفت من اینجا تکون نمیخورم. گفت پس میشه یه کاری خواهش ازت بکنم؟ گفت بگو. گفت سر منو بزرگ ببر، مثلا گردنش هم که وقتی میبرن رو نیزه بگن این سر کیه. ببین این کبر و این که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن طبق نقل، حالا اون که به ذهنمه، فرعون زمان من از فرعون زمان موسی بدتر بود، اون لاغل در رود نیل میگفت غلط کردم، این زیر دست و پا هم نمیگفت. این کبره، این کبره که اجازه
عامل دیگری برای
عما و
نداشتن بصیرت،
بصیرت و کوری دل. عامل دیگر طمع. در روایت داریم که الطمع اختلاس العقل، طمع عقل آدم رو میدزه، طمع میکنه و این طمع گاهی مثل کسانی که به هر حال طمع کردند. خب ببینید شما بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، خود جریانات شام، صفین، جمل، اینا رو مطالعه کنید. امیرالمومنین علیه السلام، واقعا من وقتی به این جاهای نهج البلاغه میرسم اشک آدم در میاد، چون حضرت نمیخواست این جنگ ها اتفاق بیفته، نه جمل، نه صفین، نه نهروان. به اون افرادی که جنگ جمل رو علم کردن، همون شما که منو میشناسید، به یکی از همینا آقا فرمود دنبال چی هستی؟ تو چرا این همه آدم رو جمع کرد؟ بابا اینا مسلمونن، صحابی پیغمبرن. گفت اطلب و ما تطلب، من دنبال اونی هستم که تو دنبالش، یعنی ریاست. آقا فهمون من دنبال ریاست بودم، مردم جمع شدن منو انتخاب کردن، این پست رو به من دادن. البته امام از اول امامه، منظورم خلافته، حکومته،
حکومت داری،
حکومت داریست. ببینید این طمعه اجازه
نمیده.
امیر المومنین نامه می نوشت به معاویه. خب معاویه استاندار امیر المومنینه، زیر مجموعه است، مثل اینکه رئیس جمهور مثلا یه نامه بزنه به استاندار یه شهری، حالا عزلش کنه یا بگه این کارو بکن، بگه نه خیر من ربطی نداره، نمیتونه این حرفو بزنه دیگه، چون معاویه استاندار شام بود، حضرت امیر خلیفه بود. نامه میزنه، او جواب نامه رو نمیده، جواب نامه رو به کس دیگه میده. به کس دیگه میده. جنگ صفین رو در مقابل هم، این طمعه که بله این مسائل رو میآفرینه. معروفه تو حالات امرئاس، میدونید که بینندگان عزیز، مصر از قسمت‌هایی بود که زیر مجموعه امیرالمومنین بود و به خاطر همین بی‌بصیرتی ها سقوط کرد.
بله.
خارج شد. مصر رو گرفتن و مالک اشتر رو تو راه مصر به شهادت رسوندن، محمد ابن ابی بکر اون شهید بزرگوار رو تو مصر به شهادت رسوندن. عرض میکنم که امرئاس بالاخره با هزار کید و با هزار مکر استاندار مصر شد، اونجا رو گرفت دیگه. تا کی؟ تا سال 43. شب عید فطر سال 43 مرد. در حال مرگ یه نگاهی به اطرافش کرد، گفت ادفعوا عنی الموت، یه کار کنید من نمیرم، خیلی زحمت کشیدم برای این پست. گفتن انا لا نقلی من الموت شیئا، ما حریف مرگ نمیشی. میدونیدم راز چی گفت و فوت کرد، از دنیا رفت. گفت خدا رحمت کنه علی ابن ابی طالب رو، رحم الله علی ابن ابی طالب، حیث قال کفا بالعجل حارسا، فرمود کسی حریف مرگ نمیشه. ببینید این آدمایی که طمع دارن، آقا فرمودن فیروز دیگه، فرمودن که به این دیکتاتور نادان و بی پروا ترامپ ملعون، فرمودن که اینطور نمیمانه. فرعون، نمرود، آقا اس بردن دیگه، محمد رضا، رضا خان و شما هم. بله هزینه داره، هزینه داره، ولی بالاخره سرنگون شدن. این وعده خداست در قرآن، کلمت الله هی الاولیا، کلمت الله هی الاولیا. خب این طمع که شما نشستی اونجا برای همه دنیا تصمیم میگیری، برای همه دنیا در واقع میخوای نظر بدی، از کجا برای خاورمیانه این کشور چه کنه، اون کشور چه کنه، اینجا کی؟ خب بذار مردم زندگیشونو بکنن. این طمع گاهی باعث میشه که این کوری اتفاق بیفته. عامل دیگر عجبه. حالا کبر با عجب فرق داره. بله. کبر نسبت به دیگران، عجب نه. العجب یفسد العقل، عجب عقل رو چیکار میکنه؟
زایل میکنه.
خود برتر دیدنی، خود بزرگتر بینی. الان اینطور شدن دیگه، بعضی از این افراد اینطور شدن، یعنی خیلی راحت مردم غزه رو، عذر میخوام این تعبیر به کار میرم، میگه اینا برده ما هستن، هرچی ما میگیم، هر کجا ما میگیم باید برن. به چه دلیلی؟ به چه دلیلی؟ در یک نقلی دارد که یک شخصی افتاده بود یک گوشه ای، که از ائمه، حالا اون که به ذهنمه، به یکی از اصحاب فرمودن برو آقای ببین مشکلش چیه. آمد گفت آقا گرسنه است، مثلا درمانده است، ولی مسلمان نیست. امام فرمود انسانم نیست، مسلمان نیست، انسان که هست. عزیزان بیننده دقت بفرمایید، ما یه حق اسلامی داریم، یه حق شهروندی داریم، یه حق هممیهنی داریم، یه حق انسانی داریم، انسانه. لذا اینم باید توجه بشه یکی از عوامل. عامل دیگر قساوت قلبه. فویل للقاسیت قلوب، وای بر اونایی که قلبشون قسی میشه. شما همین صحنه هایی که این روزها در سیما دیدید، بعضیاش رو و بعضیاش هنوز پخش نشده و قابل پخش نیست، شما یک کسی رو زیر دست و پا قرار بدید اینطور، خب این قساوت میخواد دیگه. چه به چه جرمی؟ این رئیس کشوره، این رئیس مثلا یه بخشیه، رئیس یه... نه یه آدمیه مثل تو،
شهربنده،
شهتون لباس دیگریست، یه بسیجیه، یه نیروی انتظامیه، یک آتش نشانه، آتش نشانه، هلال احمر، پرستاره. عجیبه واقعا داستان. ببینید این که خود مردم فوراً صف رو جدا کردن و با این پرستار بیمارستانه. لذا این قساوت قلب انسان رو به اینجا میکشه. من دو سه تا عامل دیگر رو اشاره کنم بعد خدمتون میخوایدم باشه.
هر جور شما صلاح.
بله. عامل دیگر غفلته.
بله.
غفلت. این آیه قرآنه دیگه، میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، تا اونجایی که آذان لا یسمعون بها، اعین، بعد میگه اولئک هم القافلون. مواظب باشید خانواده های عزیز، دور هم میشینید این شبا تحلیل دارید، بحث میکنید، مخصوصا پدر و مادرها بچه هاتون رو آشنا کنید بدونند. من خواهشم اینه، من بارها گفتم، شما بعضی از این کتاب هایی که خود طاغوتیا نوشتن، مثل خاطرات اسدالله علم، مثل کتابی که اون آقای فردوس،
بله،
راجبه، ببینید چه به روز این کشور آوردند نظام‌های قبل از این نظام. من نمیخوام بگم همه اون چی که تو این نظام واقع شده صحیحه، ما هم اشتباهاتی داشتیم، مسئولین خطا داشتن، ولی برید ببینید فحشایی که تو این کشور بوده، برید ببینید مراکزی که تو این کشور به عنوان مراکز فحشا تأسیس شده، رسمی مجوز داشته، برید ببینید اتفاقاتی که افتاده، سرسپردگی هایی که بوده، کشوری که در دیماه، دیماه میدونید آبستن خیلی از حوادث
تو تاریخ ما
در دیماه و بهمن 57 جنرال 4 ستاره امریکایی که کتاب نوشته مأموریت داشت، به نظرم اسم کتابش هست مأموریت من، از امریکا وارد ایران شده، شاه مملکت مطلع نشده، مسئولین با خبر نشدند. برید ببینید چگونه به رضاخان اعلام کردن یک هفته بعد از این کشور میری، پشت سرت هم نگاه نمی کنی. تقاضا کرد، اینو نوشته همون آقا، تقاضا کرد اینو یک ماه تمدیدش کنید، گفتن راهی نداره. به همین سادگی عزل و نصب کردن. شما امروز تو کشور درست یا غلط اون آدمی که انتخاب میشه، ممکنه اون از بین خود ماست دیگه، الان انتخابات شورا هاست، مسائل دیگه است، اما شما رأی دادید، شما انتخاب میکنید، حق انتخاب با شماست، این خیلی مهمه. بذار شما ملاحظه بفرمایید، اینها نکاتی است که باید این آزادی، این استقلال، این امنیت، بله در کنار اونها اون نقاط ضعف هم انشاءالله بایستی رفت
باید.
بشه باید رفت بشه. من اول برنامه گفتم این روزها انشاءالله بعد از این آرامشی که در کشور پیدا میشه، سران قوا بنشینن، مجلسی ها، دولتی ها، 1، 2، 3، 4 آسیب ها رو بررسی کنن،
راهکاراش
هم ارائه بدن. بعضیش هم آسانه، بعضیش هم آسانه.
همینطوره. خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای رفیق.
خواهش میکنم.
امروز صفحه 78 قرآن کریم رو انشاءالله تلاوت میکنیم، سوره مبارکه نساء آیات 7 تا 11. ثوابش رو نیت کنیم، تقدیم بشه به همه عزیزانی که تو این روزها مظلومانه و وحشیانه به دست یه مش تروریست به شهادت رسیدن، چه اون ملینای 3 ساله، چه بزرگترها، سردارهای عزیزمون، نیروی محترم انتظامی، مردم عادی تو کوچه و خیابون. ثوابش باشه برای این عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج اما جاها قرار بود چند تا نکته دیگه در ادامه بحث بگن ولی ما یه حدود 1.5 دقیقه زمان داریم دیگه ببینیم حاج آقا انتخابشون چیه
بله ببینید اون چه که جلوی این آسیب ها رو میگیره چیه سری یکیش وحیه وحی کلام خدا قرآن روایات دوم عقل آدم بیندیشه
بله
سوم فکره چهارم موعظه آدم گاهی باید موعظه بنشینه و تحلیل رو از هر کسی نپذیره و نکته پنجم در واقع اون ابتلاءات و بلاها گاهی تو زندگی انسان یه بلاهایی یه مصیبتهایی پیش میاد اون عامل منفی از بین قساوت از بین میره یه حادثه یه اتفاق لذا ابتلاعات رو تو زندگی نگاه منفی بهش نکنیم لعلهم یرجعون قرآن میگه همین آگاهی باعث بازگشت
مایه بصیرت میشه
بقیه وقتم دادیم به شما
خیلی ممنونم شما کرامت خیلی دارید ممنون سپاسگزارم از استاد رفیعی عزیز از همکارانم در صدا و سیمای مرکز قم از دوستانم در نودال در پخش همه شمایی که کمک کردید تا برنامه امروز به خونه های هموطنان بره و از شما خانم آقایانم خیلی سپاسگزارم فردا اگه عمری باشه و سعادت با حاج آقای پناهیان میایم خدمت شما تا اون لحظه التماس دعا داریم و یه نکته رو بگم و خداحافظی بکنم این روزها مردم شما گل کاشته اید از حضور در مساجدی که یک همایشی بود از حضور در نقاط مهم شهرهای مختلف مثلا دیشب باغ موزه دفاع مقدس قم بود تهران جای دیگه بود اصفهان یه جای دیگه بود فردا همه رأس ساعت 2 بعد از ظهر میایم تا انشالله یه آبی باشه بر آتش این آشوب‌ها و اقتدار ایران اسلامی رو یه بار دیگه به تصویر بکشیم و فریاد بزنیم بلند. ساعت 2 بعد از ظهر فردا 22 دی ماه رو برای همیشه تو تاریخ ایران اسلامی انشالله موندگار خواهد کرد. تهران هم که می‌دونید میدان انقلاب تجمع خواهد بود. التماس دعا و خداحافظ.
اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه افضل ما صليت على احد من اوصياء انبيائك يا رب العالمين.